بسم الله الرحمن الرحیم. به سومین جلسه تدریس درس مهارت‌های زبان آموزی خوش آمدید. امیدوارم که از مطالبی که در دو جلسه قبلی ارائه شد نهایت استفاده رو کرده باشید. همونطور که جلسه قبل گفتم، در این جلسه می‌خواهیم درباره رفتار غیر کلامی صحبت بکنیم. رفتارهای غیر کلامی از عوامل بیرونی مؤثر در ارتباط زبانی هستند. اما رفتار غیر کلامی چی هست؟ رفتار غیر کلامی به مجموعه ای از نشانه های معنادار حرکات اعضای بدن اطلاق میشه که در ارتباط زبانی بسیار مؤثرند. نقشی که این رفتارهای غیر کلامی دارن اینه که میتونن جایگزین بخشی از پیامهای کلامی بشن، مثل تکان دادن سر به جای گفتن بله. همچنین میتونن پیامهای کلامی رو تقویت کرده و اونها رو اثر بخشتر بکنن، مثل لبخند زدن همراه با کلام. نکته دیگه این که این رفتارها حتی میتونن در جهت خلاف و یا رد پیامهای کلامی هم عمل بکنن، مثل اینکه گوینده داره حرفی رو میزنه اما با چشمک زدن میخواد به شنونده بفهمونه که منظور دیگری داره و شاید اصلا منظورش این نباشه که داره به کلام در میاد. مهمترین نشانه های غیر کلامی به دو دسته کلی تقسیم میشن: یک، حرکات بدنی، دو، فاصله یا مجاورت. حرکات بدنی خودشون به 5 بخش تقسیم میشن: 1. حرکات دست، 2. حرکات سر، 3. حرکات چشم و ابرو، 4. حرکت پاها، 5. حرکت سایر اعضا. اما حرکات دست مثل تکان دادن دست به منظور میتونه سلام کردن باشه، میتونه به منظور خداحافظی کردن باشه. دست دادن هست به منظور اعلام صلح و آشتی. پایین آوردن دست ممکنه به معنای کات کردن و بریدن باشه. گذاشتن دست ها روی گوش به این معنی که من دیگه نمیخوام این صدا رو گوش بکنم. نشان دادن انگشت شست به معنای تایید کردن حرف طرف مقابل میتونه باشه و حرکات دیگه‌ای که معمولا ما ازش استفاده میکنیم. اما حرکات سر مثل حرکت سر به سمت بالا برای گفتن نه، حرکت سر به سمت پایین برای تایید کردن به جای گفتن بله، حرکت سر به طرفین علامت میتونه بی‌تفاوتی باشه. تکان دادن مداوم سر ممکنه این باشه که من اصلا نمیخوام به حرفتو گوش کنم. و حرکات دیگه، حرکات چشم و ابرو مثل نگاه کردن به طرف مقابل، چشمک زدن، بالا بردن ابروها به نشانه مثلا تعجب و الاخر. همه میدونیم که چشمهای انسان میتونه حالات و احساساتی مثل نفرت، خشم، افسوس، محبت و غیره رو به خوبی نشان بده. اما حرکات باها مثل دراز کردن پا هنگام نشستن، مثل کوبیدن پاها به هم دیگه یا کوبیدن پا به روی زمین از روی خشم، گذاشتن پاها روی میز کار برای استراحت و بی‌تفاوتی، جفت کردن پاها به هنگام نشستن و خیلی حرکات دیگه. همه این حرکات بدنی در کنار کلام میتونن اون رو مؤثر با تأثیر گذارتر بکنن یا حتی میتونن اصلا جایگزین کلمات بشن. اما راجع به فاصله یا مجاورت خدمتتون بگم، بسته به این که گوینده و شنونده چه نسبتی به هم دارن، فاصله اونها میتونه دور از هم یا نزدیک به هم باشه. به طور مثال معلمی رو در نظر بگیرید، وقتی میخواد با فرزندش صحبت بکنه فاصله اونها کاملا نزدیک به همه و سبک زبانیشون هم البته خیلی غیر رسمی و دوستانه است. همین معلم هنگام صحبت کردن با پیشخدمت رستوران فاصله خیلی دور از او داره، سبک زبانیش هم غیر رسمه و در این حال عامیانه و روزمره است. این معلم وقتی میخواد با استادش صحبت بکنه فاصلهشون تا حدی دور از همه و سبک زبانیشون هم البته رسمی و مؤدبانه است. حالا همین جناب معلم وقتی میخواد با رئیس منطقه خودش صحبت بکنه، طبیعتاً فاصلشون دور از همه و سبک زبانشون هم بسیار رسمی و تکلف آمیزه. پس ببینید که فاصله یا مجاورت میتونه از عوامل غیر کلامی باشه که نشون میده موقعیت اون رویداد یا گفتار زبانی چه موقعیتی هستش. در مباحث قبلی به ساختار درونی زبان پرداختیم. در بحث عوامل بیرونی هم به رفتارهای غیر کلامی اشاره کردیم. اما غیر از اینها عوامل دیگه هم در زبان و ارتباط کلامی مؤثرن که از اونها تحت عنوان عوامل فرازبانی یاد میشه. در تعریف عوامل فرازبانی باید گفت که همه عواملی که در نحوه بیان اون پیام خارج از محتوای زبانی اون تأثیر دارند عوامل فرازبانی نامیده میشن. مهمترین اونها عبارتند از مکس کردن، سکوت، ریتم گفتار، سرعت گفتار، زیر و بمی، بلندی و کوتاهی و غیره.